مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبسته مجله شامگاهی سه شنبه 17 می میرزا سلیم پورم که شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراه میکنم و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت است همکاری ما نور محمد خالزاده. نور محمد
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرها. در سوختار بینای کهنه در مسکو سه تاجیک کشته شدند. در آتش جوابی نیروهای ناتو دو سرباز پاکستانی جراحت برداشتند. و امروز در شهر الماتای قزاقستان مشورت های سه روزه راجع به ساختمان نیروگاه برقیابی روغان شروع شد. تفصیل خبرها. در سوختار در یک بینای کهنه در شهر مسکو 7 نفر کشته شدند. کارمندان امور اضطراری مسکو گفتند که این سوختار در نتیجه استفاده نادرست از تجهیزات برقی سرزده است. 5 نفر دیگر از سوختار آسیب دیدند. کارمندان سوختار نشانی 20 نفر دیگر را از بنا بیرون آوردند. شاهین صمدوف سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو گفت:
سه نفر شهروند ما بوده است. احمد قربان علی از دایه جبو رسولوف، دومش سعید نعیمف علی خان عزیز شویویچ نویه شغنون، سعید نعیمف نعیمشو علی شیرویچ نویه شغنون. 4 نفر دیگرش در حالت معاین کنیم و اولی معلوم نیست که شهروند کجا هستند.
بنا به خبرها در این بنای کهنه مهاجران کاری تاجیکستان با آیله های خود زندگی میکردند. خدمات مهاجرتی روسیه اقامت قانونی این مهاجران را تفتیش میکند. امروز در شهر الماتای قزاقستان مشورت های سه روزه راجع به ساختمان نیروگاه برقیابی روغان شروع شد. در آن نمایندگان حکومت های کشورهای حوزه رودخانه آمویان قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان و افغانستان شرکت دارند. بانک جهانی کارشناسان بین المللی را برای آموزش شرایط و امکانات ساختمان نیروگاه جلب کرده بود و در این همایش نتیجه های کار آنها بررسی می شود. روسیه از لیبیا درخواست کرد که بر ضد شهروندان از نیرو کار نگیرد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه با نمایندگان معمر قذافی رهبر لیبیا در مسکو ملاقات کرد و بعد از این ملاقات گفت از لیبیا خواسته است که قطعنامه سازمان ملل را کاملا رعایت کند.
Мы поставили вопросы о необходимости для ливийского руководства четко заявить и
Мы масалаи барои раҳбарони Либия зарури ро ба миён ниҳодем, то онҳо ҳадафҳои худро хеле рӯшан баён кунанд ва ба иҷрои комили қатъномаҳои шӯрои амният шурӯъ намоянд. Ин қатъномаҳо қатъи ҳар гуна истифода аз нерӯ алайҳи шаҳрвандонро тақозо мекунад.
Любое применение вооружённой силы против мирных граждан.
لاوروف گفت روسیه امیدوار است که در آینده نزدیک نمایندگان شورشیان لیبیا را نیز به حضور خواهد پذیرفت. امروز بازدیدی دولتی الیزابت ملکه بریتانیا از ایرلندیا شروع شد. از سال 1921 یعنی از زمانی به دست آوردن استقلالیت ایرلندیا این نخستین بازدیدی رهبر شاهیگری بریتانیا از این کشور است. در دوام بازدیدی 4 روزه ملکه در ایرلندیا تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته می شود. 8500 نفر کارمندان پلیس برای حمایت الیزابت و شاهزاده فیلیپ شوهر وی سفربر شده اند. امروز دادستان‌های قزاقستان گفتند که 2 جسد را پیدا کردند که ظاهراً جسد بانکداران بی‌درک شده قزاقستان میباشد. 4 سال پیش بعد از یک ماجرا با راحت علیف داماد پیشین نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان، ژولداس تیمرالیف و ایبر حسینوف مدیران نوربانک بی‌درک شدند. این جسدها را روز جمعه در الماتا پیدا کردند. دوکو عمروف رهبر شورشیان چچن گفته است که کشتار اسامه بن لادن شورشیان را از راهشان بر نمی‌گرداند و روسیه برای آنها میدان جنگ خواهد بود. دوکو عمروف چند سال است فعالیت شورشیان را در قفقاز شمالی رهبری می‌کند و می‌خواهد در چچنستان و سایر کشورهای قفقاز امارت قفقاز تشکیل دهد. امروز مقامات رسمی سوریه موجودیت گوری دسته‌جمعی را که درباره آن در مطبوعات گزارش منتشر شده بود رد کردند. طبق گزارش این گوری دسته‌جمعی در شهر درعا پیدا شده است. و خانم حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر امروز بعد از سپردن دارایی خود به دولت رها شده است. سوزان مبارک برای رشوه‌خواری در شفاخانه شهر ساحلی بحری سرخ در شرم الشیخ یک جا با شوهرش مورد بازپرسی قرار داشتند. وزارت عدلیه مصر گفت سوزان 4 میلیون دلار دارایی خود را به دولت سپرده است و حالا این وزارت تصمیم گرفته است که وی را رها کند و انتظار می‌رود که حسنی مبارک نیز این کار را بکند و در این باره خبرها به نشر رسیده است.
تشکر همکارمان نورمحمد خالزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانه www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاه به سرخط گزارش‌های این نشریه مجله. بحث راغون اما در الماتا، بانک جهانی همه 6 کشور حوزه آمور در قزاقستان دوری هم آور. راغون را چرا باید ساخت؟ تلاش‌های دوشنبه برای پیدا کردن جای پا در بازار برقی جنوبی آسیا، آتش قتال غریبی، هلاکت دستکم 3 مهاجر تاجیک بر اثر سوختار در مرکزی مسکو، پل‌های به درد میانی مبارک، رهایی سوزان مبارک بعدی به دولت سپردن 4 میلیون دلار و ناتوانی دادگاه‌های تاجیکستان در حل بحث‌های چون جنجال زمین در یکتا. صدای ما را از مجله شامگاهی سه‌شنبه 17 می شنوید. امروز در الماتا تحت وسایت بانک جهانی مشورت های 3 روزه کشورهای حوزه آمودریا پیرامون طرح ساختمان نیروگاه راغون آغاز یافت. روزهای 17 و 18 هیئت های دولتی 6 کشور این حوزه و روز 19 نمایندگان سازمان های غیر دولتی طرح راغون را بحث خواهند کرد. تاجیکستان تشنه نیروی برق که در طول 6 ماه سال با کمبود شدید برق روبروست، احداث نیروگاه راغون را برای رهایی از این تنگنا حیاتاً مهم می‌داند، ولی کشورهای پایانا به خصوص ازبکستان بر این نظرند که بنیاد این نیروگاه باعث کمبود آب برای میدان‌های کشت شده پیامدهای منفی زیست محیطی نیز دارد. بانک جهانی می‌گوید در هر صورت تشخیص طرح راغون را دست کم تا پایان سال 2012 هم تکمیل خواهد کرد. جزئیات روز اول بحث راغون در الماتا را در یک تماس تلفنی از همکار ما در قزاقستان نصیب جان امانی پرسیدیم.
اونسی که معلوم است نمایندای 6 کشور در این همایش شرکت میکنند. قبلا این نشست ها با شرکت 5 کشور یعنی آسیای مرکزی بود، ولی این دفعه جمهوری اسلامی افغانستان به بحث شریک شد و تاجیکستان با سروری اسدالله غلاموف معاون نخست وزیر هیئت تاجیکستان شرکت میکند در این بحث و دو روز نمایندای رسمی با هم بحث میکنند سر این موضوع و در روز سوم به بحث نمایندای سازمان های غیر دولتی همراه میشوند.
مقامات سفارت تاجیکستان یا مقامات دفتر بانک جهانی تفصیلات میدهند درباره آن که هدف از این مذاکرات چی هست؟
متاسفانه کاملا جریان بحث مخفی، خیلی پنهانی ادامه دارد. یک نماینده سفارت درباره حتی آمدن هیئت تاجیکستان و کی آمدن اصراری به اطلاع کرد، فقط او اصرار کرد که روز سوم نماینده سازمانهای غیر دولتی در این بحث شرکت میکنند. نماینده دفتر بانک جهانی در شهر الماتا به من گفت که اون شخصی که ضرورند دعوت شدند، فقط تنها گفت شما خبرنگارا میتونید که در روز سوم بحث، روزی که نماینده سازمان غیر دولتی شرکت میکنند، در آنجا شرکت کنید.
طرح راغون یک طرح خیلی بحث برانگیز است در سطح منطقه آسیای مرکزی. ما مثلا میدونیم که ازبکستان شدیداً مخالف است به طرح راغون، اما آیا قزاقستان چی موقع دارد در قبال این طرح؟
قزاقستان قبلا به این بحث چندان توجه نمیکرد، ولی بعدا با میانجیگری یا با دخالت دیپلمات ازبکستان قزاقستان هم به این بحث کشیده شد. در این بحث هرچند که قزاقستان کشور پایانوب است، ولی مثل ازبکستان قزاقستان موقع اینطور شدید ندارد. مناسبت قزاقستان کمی نرمتر است در این مسئله، یعنی حکومت قزاقستان رسما نگفته که نیروگاه راغون به ضرر منطقه است، اینطور گپا رسما بیان نکرده،
هرچند که کشور پایانوب هست.
بله، ولی نکته جالب این است که اغلب اهل نظر قزاقستان میگن که بنیاد نیروگاه راغون این کار داخلی تاجیکستان است و این نیروگاه در دریایی که در حدود تاجیکستان واقع است.
اما مقامات رسمی استانه یک نوع محتاطانه نظر میکنند با توجه به موضع تاشکند، نه؟
بله، هرچند که اینها رقابت دارند بین هم دیگر در بسیار مسائل، از جمله در مسائلی که در منطقه کی لیدر است، کی پیشرفت است، ولی در بعضی مواردها حکومت قزاقستان هم مجبور است با این کشور با احتیاط مناسبت کند و در این مسئله هم یک احتیاطکاری قزاقستان به مشاهده میرسد. ولی فکر میکنم که بعد از دو روز معلوم میشد که قزاقستان در نهایت کار کدام موقع را گرفته، یا کاملا مخالف یا نسبتا بی‌طرف یا جانبدار به ساختمان نیروگاه راغون.
همکار ما در قزاقستان نصیب جان امانی بود با جزئیات بحث سه‌روزه طرح نیروگاه ایران که امروز تحت وسایت بانک جهانی در الماتا شروع شد. احداث نیروگاه عظیم ایران میتواند تناسب در بازار نیروی برق منطقه را به کلی دیگر کند. کشورهای آسیای مرکزی فعلا برای پیدا کردن جای پا در بازار نیروی برق افغانستان و پاکستان و هند تلاش دارند، ولی تا حال در این سبقه ازبکستان پیش دستر به نظر میرسد. تاجیکستان در تابستان گذشته به محض نیافتن خریدار آبی آبانبار نارگ را حتی بیهوده سر هم داد، ولی گفته می شود احداث خطوط انتقالی برق کس هزار که از آسیای مرکزی تا پاکستان کشیده خواهد شد دوشنبه را برای دریافت جای بیشتری پا در بازار برق آسیای جنوبی امیدوار می کند. دورنمای حضور تاجیکستان در بازار نیروی برق منطقه موضوع گزارش است که خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه فرستاده است.
بنا به خبر نشریه های پاکستان، ازبکستان اظهار آمادگی کرده است که به این کشوری آسیای جنوب و شرقی نیروی برق فروشد. این در حال است که قرار بود اساساً تاجیکستان و قرغیزستان با بنیاد خط بلندشدت نیروی برق به صادرکنندگان برق پاکستان تبدیل یابند، ولی در مرحله فعلی هیچ کدام از آنها قادر به تطبیق زودرس این نقشه نیستند که در نتیجه تاشکند را به پیشتاز بازار نیروی برق در آسیای جنوب و شرقی تبدیل می‌دهد. به نوشته نشریه اسلام آباد زنیوس، مسئله صادر نمودن 1000 مگاوات برق ازبکستان به پاکستان در جریان سفر نخست وزیر این کشور یوسف رضا گیلانی به تاشکند در اواخر ماه گذشته به دست آمده است. به قبل آیبگ عثمانوف سفیر ازبکستان در اسلام آباد، شرایط اجرای چنین طرح موجود است زیرا ازبکستان حالا به افغانستان در حجم 300 مگاوات نیروی برق صادر میکند. یک نماینده سفارت ازبکستان در تاجیکستان گفت طبق خبری که در دست دارد روزهای نزدیک یک هیئت کاری از وزارت آب و انرژیتیک پاکستان به تاشکند سفر می کند. احتمال می رود در این دیدار مسئله راه های اجرای پیشنهاد ازبکستان مطرح شود. نشریه های پاکستانی می گویند برای اجرای طرح ازبکستان ابتدا باید بین دو کشور خط بلندشدت برق ساخته شود. خطی که بین ازبکستان و افغانستان موجود است اقتدار انتقال 1000 مگاوات نیروی برق را ندارد. ولی چرا در چنین شرایطی ناآماده و با یک شتاب زدگی تاشکند می خواهد پیشنهاد فروش برق خود را به پاکستان عملی کند؟ اقتصاددان تاجیک حاج محمد عمروف در رابطه با این مسئله چنین میگوید:
قدم سیاسی می باشد، نه قدم اقتصادی. اگر مثلا پولی ارزشی اصلی برخی که ما صادر میکنیم و برخی که ازبکستان صادر میکند اون اگر گرفته مقایسه کنیم فرق فشار مرتب رو تشکیل میکند. با این رو فقط کوشکر سودان که فهمونند که اونا میتوانند جای پاکستان و قرغیزستان اشغال کنند در صادر کردن برق.
هرچند نشریه های پاکستانی از جمله روزنامه نیوز چاپ اسلام آباد با اشاره به سازش های قبلی بین پاکستان و تاجیکستان طرح نو را بازار شکنی ازبکستان نامیده است، مقامات تاجیکستان به آن نظری آرام دارد. وزارت انرژیتیک و صنعت تاجیکستان میگوید نو وابسته به زمان بنیاد راغون و نیروگاه های دیگر آبی و برقی تاجیکستان بازار نیروی برق برای تاجیکستان همیشه باز باقی خواهد ماند، زیرا به جز از قرغیزستان هیچ کشور دیگر منطقه امکان فروش برق ارزان را ندارد. به عقیده کارشناسان در صورت پیشنهاد برق به مراتب ارزانتر خریدار منفعت خود را در صف اول خواهد گذاشت، اما برای تامین نمودن بازار پاکستان با نیروی ارزان برق تاجیکستان باید نیروگاه راغون را به کار اندازد و همچنین چندین نیروگاه دیگری برقی و آبی بنیاد کند. این در حالی است که اجرای طرح راغون باز هم در نتیجه مخالفت سرسختانه ازبکستان به درازا کشیده است. از سوی دیگر برنامه‌های فروش برق به خارجه ساکنان خود تاجیکستان را یک اندازه نگران می‌کند که با نظرداشت نرخ نیروی برق ممکن است به تجارت خارجی آن از تامین بازار داخلی دیده توجه بیشتر داده شود. از جمله فروش نیروی برق به افغانستان در 3 ماهه اولی سال روان در شرایط بی برقی خود تاجیکستان ناراضیگی شهروندان را به وجود آورده بود. تاجیکستان حالا سالانه 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند که باز به 8 میلیارد کیلووات ساعت نیروی دیگر نیاز دارد و به قول متخصصان وزارت انرژیتیک و صنعت تاجیکستان تنها نیروگاه راغون میتواند این طلبات را برآورده کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
آزادی نقطه تیجی.
هموطنان عزیزی که در خارج کار یا تحصیل میکنن حتما توسط صفحه خریده مهاجران بر رادیو آزادی از خود درک دید. اما در ادامه مجله شامگاهی خبری از مسکو که نیز گوینده عذاب روزگاری در غربت هموطنان ماست. امروز بر اثر یک سوختار بزرگ در تنکوچه بلشوی افانسیوسکی پری اولوگ در مرکز مسکو 7 مهاجر از آسیای مرکزی هلاک شدند. بنا به خبرها سوختار ساعت 5 صبح در یک منزل سه قبته نیمه متروک در این تنکوچه رخ داده. آتش اساسا قبته اول و تهخانه این بنا را خوابگاه مهاجران از تاجیکستان و قرقیزستان بوده است و کامی خود میکشد. سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید دست کم 3 تن از هلاک شدگان بر اثر این سوختار صبح سه‌شنبه ادبای تاجیکستانند و شناسایی هویت 4 قربانی دیگر این فاجعه هنوز ادامه دارد. شاهین صمدوف سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو بر رادیوی آزادی گفت امکان دارد که در بین 4 قربانی آخر نیز مهاجران تاجیک باشند.
سه نفر شالک بیان کردند که 3 نفر شهروند ما بوده است. احمد قربانعلی سال تولدش 1956 از دایره جبور اسولوف، دومش سعید نعیمف علی خان عزیز شویویچ سال تولدش 1985 دایره شغنون، سعید نعیمف نعیمشو علی شیرویچ سال تولدش 1999 دایره شغنون. از روی معلوماتی که به ما رسید بین اون نفرانی که زخمی شدند شهروندان جمهوری تاجیکستان نیستند، لیکن در بین همون نفرانی که جان به حق تسلیم کردند 7 نفرند. 3 نفرش را معاین کردن، 4 نفر دیگرش در حالت معاین کنی هست و اولی معلوم نیست که شهروند کجا هستند.
امکان داره که باشند بچه اماده به اینشان؟
ممکن چیزی گفتن نمیتونه، ممکن که خیلی باشد، لیکن کارمندانی سفارت در همونجا هستند. از همون از اول که ما فهمیدیم که همین حادثه شده کارمندانی سفارت به اونجا سفر برکرده شدند، اونا در اونجا هستند و چون خبر پیدا شد ما با نمایندگان واو در علاقه میشیم.
شاهین، این شهروندان تاجیک در اونجا چی کار میکردن؟ مثلا بعضی خبرها هست که به حیث کوچاروب کار میکردن و در اونجا زندگی میکردن، درسته؟ بسیار بودن بچه های تو
دیگر این چیزاشون ما نمیتونیم اونی گفته تا وقتی که قسم اینا صحبت نکنیم، قسم نفرانی که زنده موندن.
سفارت یکان برنامه داره برای کمک برای انتقال مثلا جسدا به تاجیکستان؟
در حال حاضر اول با همون نفران صحبت میکنیم، اون نفران که زنده موندن به خشت برون اینا را پیدا میکنیم و البته چون هر وقته سفارت کمک شو میکند که جسدا اینا به تاجیکستان انتقال داده شوند.
شاهین صمدوف بود سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو. سفارت قرقیزستان در روسیه نیز گفت در نتیجه سوختار 4 شهروند قرقیز با شمول یک زن حامله و 2 کودک، یک 3 ساله و دومی 6 ساله به علت تنفسی دود به بیمارستان منتقل شدند. جانیبک قریم شاخوف کاتب اول سفارت قرقیزستان به رادیو آزادی گفت یکی از آنها را الکی از بیمارستان رخصت دادند، ولی نوروئیم المامبتوی حامله و 2 کودک در بیمارستان فیلاتوف باقی میمانند.
یکی از مهاجران قرقیز با کمک مردمی در بین آتش در مانده شتافته 3 تاجیک را از تهخانه بیرون میکشد. دست و پای او را از چند جای شیشه میبرد، ولی او زنده و سلامت است. در این سوختار 7 نفر جان باختند که با معلومات ما اکثرا شهروندان تاجیکستانند، ولی در بین هلاک شده ها خوشبختانه قرقیز ها نیستند.
و کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در قبال این مورد پرقربانی سوختار طبق بند هلاکت افراد از بی احتیاطی پرونده جنایی گشوده است.
سر نغز بود ما دامو مقبول
کرد یاد هم دوست بالغرم میبینیم یعنی که دلی آدم شیخ میکنه که با یکان تغییرانی افتاد
چند بود که همه برابر بود شوخ قدون آمود
مضمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده. آزادی تی جی
شنونده عزیز حتما در آزمون من در استر زستم شرکت کنید و شاید یکی از جایزه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه از مصر با گذشت 3 ماه از استعفای حسنی مبارک از این کشور سرگاه انقلاب های جهانی عرب در باره بازداشت و به دادگاه کشاندن اهل خانواده او و اعضای سابق کابینه اش گزارش زیاد میرسد. تا امروز 2 وزیر پیشین مبارک محکوم به زندان شده اند، اما امروز همسر او سوزان مبارک زیر 4 میلیون دلارش را به دولت برگرداند و از بازداشت رهایوف. بنا به خبرها خودی حسنی مبارک هم قصد دارد به خاطر عفو گناه از مردم مصر عذر بخواهد، اما آیا این مردم بعد 30 سال سلطه خانواده مبارک عذر او را میپذیرد یا خیر؟ گزارش داریم در این باره از همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
سوزان مبارک خانم رئیس جمهور پیشین مصر برای در اختیار دولت گذاشتن ثروت و مال و ملک خود راضی شد. روز دوشنبه او زیر سند امضا گذاشت که بر پایه آن از منزل باشکوه هم در کنار شهر قاهره و $3,400,000 در دو حساب بانکیش به منفعت دولت دست میکشد. وکیلان مدافع خانم سوزان امیدوارند که بعد این سازش بازرسی پرونده علیه او قطع می شود. دادستانی مصر سوزان مبارک را در فساد عیبدار می خواند. به نظر می رسد که خود حسنی مبارک نیز به خاطر عفو آماده است از بحر مال و ملک و ثروت سالها جمع آوردهش بگذرد. اخیراً تلویزیون العربیه خبر داد روز سه‌شنبه حسنی مبارک در یک پیام از نام خود و خانواده‌اش برای همه اعمالی که از آن به مردم مصر آسیب رسیده است معذرت خواسته است. در این نامه گفته شده است اکثر اشتباه‌ها در سیاست کشور بر اثر آن صادر شدند که مشاوران مبارک با او اطلاع بر دروغ دادند. حسنی مبارک اظهار نموده است که به عوض عفو آماده است همه دارایی خود را در اختیار دولت مصر گذارد. و اما علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل سیاسی در لندن میگوید که از این دو نفر فقط خانم سوزان شانس عفو شدن را دارد و خلاص.
در رابطه با خانم سوزان مبارک همونطور که معاون وزارت کشور گفته و همین بعضی از مسئولان قضایی این احتمال وجود داره که اعاده ثروت غیر مشروع باعث بشه ایشون مشمول عفو قرار بگیره، برای اینکه اتهاماتی که به او زده شده استفاده از نفوذ و موقعیت برای کسب ثروت غیر مشروع هست. ولی در مورد پرزیدنت مبارک وضع فرق میکنه، برای اینکه مبارک اتهامات دیگه ای هم داره از جمله اینکه دستور مقابله مسلحانه با مردم رو داده. بنابراین فقط صرف اعاده اموال نمیتونه باعث عفو او بشه، خصوص که فضایی که در مصر هست حداقل یک فضایی است که خواستار برخورد با مبارک هستند.
در حالی که حسنی مبارک و خانمش سوزان آمادند از بحر ثروت خود بگذرند، حکومت شویتسری و وزارت عدلیه مصر گفت و شنیدم در مورد بازگردان صدها میلیون دلاری مبارک و اطرافیانش را شروع کردند. به نوشته خبرگزاری ها هیئت شویتسر اظهار کرده است که کشورش مبلغ های از راه غیر قانونی به دست آمده را حفظ کردنی نیست. شویتسری حساب های بانکی 12 نفر از مقامات مصر از جمله حسنی مبارک را که در آنها تقریبا $320 میلیون محفوظ است منجمد ساخت. بر پایه اطلاعی حکومت امریکا دارایی حسنی مبارک از 2 تا 3 میلیارد دلار را تشکیل می دهد و در بانک های گوناگون عالم نگه داشته می شود. مقامات مصر می گویند که کشور به این مبالغ نیاز دارد، زیرا بعد از سقوط حکومت مبارک مصر با بحران اقتصادی مواجه شد. واردات به بودجه از جمله از بخش سیاحی و جهانگردی مصر، سرمایه خارجی و انتقال مبلغ مصری ها از خارجه کاهش یافت. از ماه فوریه به این سو حکومت مصر از ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار را صرف کرده است. این ذخیره که تا نارامی ها در مصر 36 میلیارد دلار را تشکیل می داد، زمان قدرت مبارک سال تا سال افزایش می یافت. در همین حال اخیراً دادگاه مهلت بازداشت حسنی مبارک را بار دیگر هم تمدید کرد. او در چهارچوب اتهام فساد و سوء استفاده از مقام و دستور کشتار تظاهرگران بازداشت شده است. قرار بود که رئیس جمهور پیشین به بیمارستان محبسی قاهره انتقال یابد، و اما وضعش بد شد و او حالا در بیمارستان شرم‌الشیخ زیر نظارت طبیبان قرار دارد. خانم سوزان هم در بیمارستان این شهر است. مریضی دلی خانم سوزان زمان خروج کرد که حکم بازداشت او برای 15 شبانه روز صادر گردید و مفتشان بازپرسیش را شروع کردند. قرار بود که روز یک شنبه طبیبان دلی خانم سوزان را جراحی کنند، و اما بر اثر یک بار بالا رفتن فشار خون او عملیات موقوف گذاشته شد.
و در پایان این نشر برنامه از دوشنبه نارضایتی و شکایت از کاری دادگاه‌ها در تاجیکستان در این اواخر افزوده، بنا به آمار رسمی امسال این دادگاه‌ها تنها در یک مورد حکم سفید برآورده‌اند. چون این حال شماری هرچی بیشتری مردم را مجبور می‌کند به رئیس جمهور یا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل شکایت برند. محمد قاسمو یک ساکن ناحیه رودکی که هر دو زینه دادگاه عالی تاجیکستان دعوای او را رد کرده است، اکنون انتظار پاسخ به نامه‌ای است که به رئیس جمهور تاجیکستان نوشت. گزارش رحمت کریمی دولت، خبر نگاری آزادی در دوشنبه.
محمد قاسموف ساکن دهه یکتوتی ناحیه رودکی میگوید بر عوض یک معامله پولی یا گرفتن قرض خانه خود را از دست داده است، با وجود آن که 15,000 دلار قرضش را نیز به دعواگر پرداخت کرده است. اگر این حکم دادگاه عالی اجرا شود، محمد قاسموف به گفته خودش با 15 نفر عضو عائله‌اش در کوچه و به سرپناه خواهد ماند. این ساکن ناحیه رودکی میگوید از شهروند با نام قربانعلی اجیکوف 15,000 دلار قرض خواسته و خانه خود را بر عوض آن به گرو گذاشته است، اما ضمن تهیه اسناد در اداره نتریالی حجت های خانه نه چون گرو به قرض دهنده داده می شود، بلکه حق مالکیت اجیکوف به خانه از سوی قاسموف اعتراف شده است. اکنون قاسموف میگوید که او فریب خورده است و خانه را به گرو گذاشته است، نه اینکه چون حق مالکیت به قرضدار داده باشد، ولی قرض دهنده به جای قرض خود این خانه را به شخص دیگر فروخته است، در حالی که قاسموف دعوا دارد که قرض او را نیز برگردانده است. در مرحله اولی دادگاهی در ناحیه رودکی قضیه به نفع قاسموف حل شد، اما دادگاه عالی و مرحله تجدید نظر این دادگاه قضیه را به نفع قرض دهنده حل کرد. اکنون محمد قاسموف میگوید که امید او برای حل به گفته او عادلانه قضیه دیگر به دادگاه ها نمانده است و فقط به رئیس جمهور است. او میگوید
اینجا ده اما آدمی کمبغل، آدمی هیچ کس ندارد، من طاقت ندارم، خش توار ندارم. من میگد که پرکراتوره میری، انوده میری، کروپسیه میری، عدلیه میری، گنرال پرکراتوره، عالی سود، لبای جایده خش توار منه هیچ کار کردن نمیتونه، تو ندارد سود است.
بر اساس قرار دادگاه اکنون محمد قاسموف باید خانه اش را خالی کند و به اختیار قرض طلب واگذار نماید. از سوی دیگر همسرش از بالای او به دادگاه شکایت برده است که چرا به اجازه او خانه ای را که او نیز به آن حق دارد به کسی دیگر بخشیده است یا فروخته است، ولی دادگاه عریضه همسر قاسموف را قبول نمی کند. این قضیه از سال 2007 به این سو در دادگاه ها در حال بررسی است. قیمتگل رازیه و حقوقدان و وکیل مدافع تاجیک میگوید که با قضیه مذکور و بسیار دیگر چون این قضیه ها آشناست و آن را نوع ناشفافی کاری دادگاه ها میداند، زیرا به گفته خانم رازیه در این پرونده همه طرف قضیه بهای حقوقی نگرفته است.
در حلنامه دیوم نشان دادی همون شایدو دیگر خلاورداشم عمان آورده نشدن، عمان به همین نشان داد همین موادو بهای حقوق درستی حقوقی داده نشده است و خود به اشتراک دعواگر برآوردن حلنامه و رو کردن حقوقی طرف می شود.
از چند سال پیش به این جانب مسئله شفافیت کار دادگاه ها به بحث عمده جامعه تاجیکستان تبدیل شده است. سه سال به این جانب بحث اصلاحات نظام دادگاهی یکی از موضوعهای بحث مقامات سیاسی نیز هست. در یک سال پیش حقوق صادر نمودن روادید حبس از دادستان گرفته شد و به اختیار دادگاه ها گذشت، اما نگرانی رئیس جمهور در پیام یک ماه پیش خود به پارلمان از کار دادگاه ها به نظر کارشناسان بیانگر موجودیت ناراضی های گسترده از کار دادگاه ها می باشد. امام علی رحمان رئیس جمهور در پیام خود راجع به فعالیت دادگاه ها گفت
فعالیت صدا باید مثل آینه پاکیزه باشد و سلنگاری و بیمسئولیتی در اجرای این رسالت عملی نارواست. تأمین رعایت طلبات قانون در باره مراجعات شهروندان و بررسی عرض و شکایت آنها از طرف مقامات و ساختارهای دخلدار دولتی بهبودی جدی را تقاضا می نماید.
تحلیلگران میگویند که آخرین چنین نوع نارضایتی از قرار دادگاه ها نسبت به پرونده 46 نفره بود که در همدستی با میرزا زیایوف در حوادث سال 2009 در شرق تاجیکستان متهم می شدند. اکثر این افراد به بیشتر از 20 سال زندان محکوم شده بودند و اخیراً به دنبال شکایت های رسانه‌ای نزدیکان آنها و فشار سازمان های حقوقی و مقامات سیاسی حکم اکثر آنها تغییر کرد. اما یک مورد دیگری قابل دیدن در شکایت محمد قاسموف به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان این است که او چندین مراتبه در مکتوب خود با ازبک تبار بودن خود تاکید کرده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان مجله شامگاهی سه‌شنبه 17 می. گفتگوهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه میدن. اما من مرزای سلیم پور در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.